رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسان.
بقول معروف اجلاس و یک شورای
یکی از قدرت‌هایی که حرف داره برای گفتن
درباره اروپایی ها، متأسفانه الان یک سری سیاست
دنیا بدونه که مردم پشتوانه نظامشون هستن.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.
به نام خدا و سلام بر شما شنوندگان محترم، روزتون بخیر. با رویداد امروز در خدمت شما هستیم. من پروین کرمی هستم، به اتفاق همکارانم با برنامه رویداد امروز در خدمت شما هستیم و امیدواریم که تا پایان این برنامه شما هم ما رو همراهی کنید. و ما در رویداد امروز خواهید شنید: روابط ایران و مصر در مسیر جدید، راهبرد ایجاد وحدت در جهان اسلام، جشنواره خورشید فرصتی برای تعامل رسانه‌ای، فرجام جنگ یمن و پایان تحریم‌های صنایع موشکی ایران از ماه آینده. اینها موضوعاتی است که امروز در برنامه رویداد بهشون خواهیم پرداخت، با حضور البته تلفنی کارشناسان محترم و مهمانان گرامی که باهاشون به موقع گفتگو خواهیم کرد. اما یک سوال پیامکی هم داریم که اجازه بدید تا چند لحظه دیگه خدمتتون عرض کنم. سوال امروز ما این هست: پیام مهم هفته وحدت اسلامی چیست؟ گزینه اول تشکیل امت واحده اسلامی، گزینه دوم خونساسازی توطئه های دشمن. به نظر شما کدام یک از این دو گزینه درسته؟ سامانه پیامکی 30,000-35,000 در اختیار شما شنوندگان عزیز، میتونید هم از این طریق در سوال پیامکی ما رو پاسخ بدید و در نظرسنجی ما شرکت کنید و همین که میتونید نظرات خودتون رو در مورد این برنامه به ما اطلاع بدید. اما میتونید از نرم افزار کاربردی ایران صدا هم برای شنیدن برنامه های رادیو گفتگو استفاده کنید و هر زمان و هر در هر کجا که تمایل داشتید برنامه های مورد علاقه خودتون رو از رادیو گفتگو بشنوید. ضمناً شماره تلفن سرقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 هم در اختیار شما شنوندگان عزیز، از این طریق هم میتونید نظرات خودتون رو به ما اطلاع بدید. چهار دقیقه و 30 ثانیه از ساعت 12 رو سپری کردیم تا حدود ساعت 13 در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم با رویداد.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13 رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دانستن. رویداد.
یکی از مهمترین دستاوردهای جمهوری اسلامی دستیابی به فضاست. بخشی رو همکارانم تهیه کردن که در خصوص بازتاب رسانه‌ای پرتاب ماهواره نور به فضا هست. این بخش رو بشنویم، در خدمت شما خواهیم بود.
پرتاب ماهواره ایرانی نور 3 به فضا. کمی آن طرفتر از سکوی پرتاب لحظه ارسال نور 3 به فضا این گونه ثبت می شود. فرمانده عملیات در جمع دانشجویان رشته‌های مهندسی، اکثرا دانشجوی مهندسی هوافضای دانشگاه‌های ایران، کسانی که ممکن است روزی بهتر از این ماهواره ها را بسازند. اما موقعیت نور 3 دور زمین از زمان قرارگیریش در مدار هر لحظه برای مردم هم قابل مشاهده است.
بینندگان عزیز که میخوان در واقع اینترنت ماهواره رو دنبال کنن ببینن الان کجا هست، با کد 57962 از سایت اسپیس ترک میتونن این ماهواره رو ببینن.
خارج از ایران رسانه های خارجی هم به پرتاب موفق نور 3 واکنش نشان دادند. مثلا روس‌ها از اولین های صنایع فضایی جهان در اسپوتنیک نوشتند:
پژوهشگران ایرانی با تلاش‌های خود در صنایع فضایی توانستند نام ایران را در شمار کشورهای دارای دانش فضایی ثبت کنند.
یا خبرنگار المیادین که از قلب تهران گفت:
بومیسازی چرخه کامل فناوری فضایی در ایران این امکان را فراهم کرده تا ایران یک برنامه فناوری فضایی داشته باشد.
مثلا آی‌24 رژیم صهیونیستی هم به پرتاب نور 3 این گونه واکنش نشان داد:
علارغم اینکه ایران میگوید اقدامات فضاییش صلح‌آمیز و زیر نظر سازمان ملل است، اما این گفته ها با مواضع آمریکایی ها در قبال پرتاب ماهواره از سوی ایران در تناقضه.
شبکه های فارسی زبان خارجی هم از واکنش دیگر رسانه رژیم صهیونیستی گفتند.
جروزالم پست هم به این مسئله اشاره کرده بود امروز که این میتونه خطرات و مخاطرات امنیتی رو برای به وجود بیاره
و گفتند
میتونه یه همچین توانایی رو تقریبا مثلا روزی یکی دو دفعه بتونه به یک نقطه‌ای که مورد نظرش هست در منطقه، مثلا پای پایگاه هوایی آمریکا یا اسرائیل در منطقه رو بتونه مرتب بازدید بکنه.
نظر مردم ایران اما طور دیگری است.
دم بچه‌ها گم، دم بچه‌ها سپاگم.
دشمنیمون بیشتر میشه، چون حسادت بیشتر میشه.
باعث افتخاره، هرچقدر پیشرفت کنیم باعث افتخاره.
نشون میده که ایرانی ها باهوشن.
واقعا افتخار کردم، یعنی به ایرانی بودن خودم قبل از هر چیزی و به اینکه واقعا حس به قله نزدیک شدن
حس خیلی خوبیه. واقعا که جوانای ایرانی دارن انقدر پیشرفت میکنن.
ما ایرانی ها میتونیم بدون اینکه کمک کسی رو بخوایم به هر چیزی که میخوایم برسیم.
به امید خدا و انشالله موفقیت‌های بیشتر و بیشتر و سرافرازی و افتخار بیشتر برای کشورمون در آینده نزدیک. اما برسیم به موضوعات برنامه امروز. موضوع اولمون روابط ایران و مصر در مسیر جدید هست که تا لحظات دیگر گفتگو می‌کنم با جناب دکتر احمد دستمالچیان، سفیر اسبق ایران در لبنان که الان پشت خط هستن و صدای ما رو می‌شنوند. آقای دکتر دستمالچیان سلام عرض می‌کنم، روزتون بخیر.
سلام علیکم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز و محترم.
درود بر شما. آقای دکتر، دیدار رئیس مجلس شورای اسلامی با همتای مصری خودشون در حاشیه اجلاس بریکس نوید بخش تعاملات بیشتر بین دو کشور خواهد بود. به نظر شما چه منافعی میتونه برای دوتا ملت متصور باشیم برای این مناسبات؟
بسم الله الرحمن الرحیم. و همینطوری که میدونید مصر در جهان عرب داره یک وضع بسیار سنگینی هست که تاثیرگذار بوده، البته قبل از کمپ دیوید و خیانتی که سادات کرد، ولی کماکان دارای پتانسیل های عظیم فرهنگی و تمدنی است و بسیار شباهت هایی با مردم مصر با مردم ایران دارن، هم از نظر فهم و درک و هم فرهنگی و سابقه تمدنی. منتها متاسفانه استکبار جهانی و خصوص آمریکا و رژیم صهیونیستی سعی دارن که این دو کشور و دو مردم را از یکدیگر جدا نگه دارن و از روزی که کمپ دیوید منعقد شد و اون سازش بزرگ صورت گرفت و خیانتی که سادات کرد باعث شده که در اثر این تحولات سیاسی دو کشور و دو مردم از هم جدا بشن. اخیرا بعد از توافق پکن و بهبودی روابط عربستان و ایران، سایر کشورهای عربی مثل اردن و مصر سیگنال دادن که میخوان رابطشون رو با ایران بهبود ببخشن. ایران هم همیشه آغوشش باز بوده برای بهترین روابط با برادران عرب خودش در اقصانقاط عالم عربی. به نظرم اگر استقبال جهانی به خصوص رژیم صهیونیستی بگذاره، میتونه روابط ایرانی مصر در یک مسیر صحیح و درست خودش قرار بگیره و پتانسیل های بزرگی که این دو کشور دارن هم افزایی بشه و تبدیل به یک برنامه توسعه و عمران آبادانی منطقه بشه.
بله انشالله به امید خدا. چقدر این منافع میتونه تامین بشه و چه منافعی البته میتونه تامین بشه برای هر دو کشور؟
ببینید دو کشور سابقه تمدنی دارن، سابقه فرهنگی دارن، سابقه روابط مذهبی دارن. از طریق شیخ ازهر جناب مرحوم شلتوت و مرحوم آیت الله رحمة آقای بروجردی که دارو تقریب را درست کردن. خیلی از امکاناتی هست که جهان عرب و جهان اسلام میتوند روابط ایران و مصر بهره‌مند بشه اگر که عرض کردم استقبال جهانی و در رأس اونها آمریکای جهانخوار بگذاره که این روابط شکل بگیره.
بله البته آقای دکتر جالبه که رسانه‌های بیگانه روی نقاط اختلاف دو کشور دست می‌ذارن بیشتر و حساس می‌کنن، اما خوشبختانه نقاط مشترک بین دو ملت و دو کشور
خیلی
بسیار زیاد هست
و بیشتر من روی همین نقاط مشترک تاکید دارم و داشتم و اگر که روابط ایران و مصر شکل بگیره بسیاری از مشکلات جهان اسلام می‌تونه از طریق همین روابط حل بشه، به خصوص که دو طرف پتانسیل های اقتصادی خوبی هم میتونن داشته باشن که هم افتایی بشه.
بسیار هم عالی. خیلی متشکرم آقای دکتر دستمانچیان، با شما خداحافظی میکنیم. زنده باشید. گفتگوی من رو شنیدید با آقای دکتر احمد دستمالچیان، سفیر اسبق ایران در لبنان. سوال از شما پرسیدیم و گفتیم که اگر تمایل داشتید میتونید در این نظرسنجی شرکت کنید. پیام مهم هفته وحدت اسلامی چیست؟ گزینه اول تشکیل امت واحده اسلامی و گزینه دوم خونساسازی توطئه های دشمن. نظر شما چیه؟ ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ماست. از این طریق میتونید به ما پیامک بزنید و در نظرسنجی شرکت کنید. خب خیلی زود شنوندگان خوبمون به ما پاسخ دادن، در نظرسنجی شرکت کردن. یه چند تا از پیامک ها رو براتون میخونم. دوست عزیزی با شماره 938-82-82 در وهله اول تبریک گفتن هفته وحدت رو، ما هم تبریک میگیم خدمت شما و گزینه اول رو انتخاب کردن. آقای سعید مفاخری از کرج. دوست دیگری با شماره 911 فکر میکنم از شمال کشور باشه، 5902-4 شماره آخرشونه و ایشون آقای علی صابر از صومعه سرا هستن. گفتن سلام، تبریک عرض میکنم، هر دو گزینه اگر وحدت باشد به خودی خود امنیت هم به وجود خواهد آمد. دوستان دیگری هم تماس گرفتن، البته پیامک دادن، مثل شماره 919-21-06 ایشون هم گفتن که من گزینه اول رو انتخاب میکنم. متشکریم از شما. دوست دیگری با شماره 0912-43-62 ایشون هم گزینه اول رو انتخاب کردن، یعنی تشکیل امت واحده اسلام. ۹۲۲-۲۴-۹۲ ایشون گزینه دوم رو انتخاب کردن، خونسازسازی توطئه های دشمن. و اما راهبرد ایجاد وحدت در جهان اسلام، موضوعی که در این لحظه بهش خواهیم پرداخت با گفتگو با جناب آقای مولوی خیرالله یعقوبی، مدرس مدرسه علوم دینی قره تپه گلستان که الان هم پشت خط هستند. آقای یعقوبی سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام. متشکرم. ابتدا هفته وحدت رو خدمتون تبریک عرض میکنم و سوال خودم رو اینطور میپرسم. امام خمینی یکی از منادیان بزرگ وحدت در جهان اسلام به شمار میرن و تاکیدات فراوانی هم در بیانات و مکتوبات و نظرات فقهی و سیره عملی خودشون بر ضرورت اتحاد ملل و طوائف مسلمین و جلوگیری از تفرقه در صفوف امت اسلامی داشتن. راه امام خمینی چطور میتونه الگو بخش باشه برای کل جهان اسلام؟
بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا و صلی الله تعالی و علی خیر خلقه محمد صلی الله علیه و آله و سلم. قرآن عظیم الشان درباره اتحاد و وحدت و در یک جا جمع شدن و نمازهای جمعه و جماعات و عید و فطر و عید قربان و حج و اینا همه نشانه از وحدت که پیامبر عظیم الشان بعد از اینکه به مدینه منوره تشریف میارن، خب آیات وحدت چطور نازل میشه؟ چون بین اوس و خزرج باز میخواد افتراقی که پیغمبر اونا را در گردنه عقبه منا جمع کرده، از اونا تعهد گرفته، اونا هم به پیامبر تعهد داده که تا هم بیا به مدینه، باز منافقین میخواییم هم دلی و هم بستگی رو به هم بزنه.
بله.
پیامبر اونجا بعد از 4 روز ورود به مدینه یوم المعاخات تشکیل میده و همه با هم معانقه میکنن، هم دیگر رو در بغل میگیرن، با هم برادر اونا رو معرفی میکنن. خوب برداشت علما هم چون امام راحل هم همین آیاته. امام راحل به عنوان یک مرجع دینی، به عنوان یک فقیه، به عنوان یک عالم، حال اون که بعد میاد تلاش میکنه و رهبر میشه، رهبر مملکت میشه،
بله.
اون به قول خودش برای خودش هم خیلی اهمیت نداشت، گفت من هنوز همون طلبه هستم و یک طلبه هستم. حالا اون چیزی که برای امام راحل و امثال امام و کلیه احاد علمای جهان اسلام مطرح است آیات قرآن.
بله.
اگر امام هم میگفت آیات قرآن را مطرح میکرد، چسبیده بر آیات قرآن بود، همانطوری که فرمودین امام اگر دم از اتحاد زد یک وظیفه بود، یک وظیفه واجبش بود که قرآن میگه واحتسموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، به این ریسمان چنگ بزنید. با سلایق مختلف صحابه هر یکی یک دیدگاه داشتن، حتی درباره ارث و درباره بعضی مسائل و درباره جنگ. این در بیعت الرضوان صحابه در حدیبیه چند جور حرف زدن، در جنگ احد صحابه چند جور حرف زدن که بجنگیم نجنگیم. به هر حال انسان‌ها مختار هستن، حتی پیش پیامبرم باید حرفشون رو بزنن، پیامبر سمعنا و اطعنا حرفاشون رو گوش میداد. ولی همینا بر یک مبدا، همین بر یک پرگار حرکت میکردن و اون قرآن عظیم و شان بود، کلام وحی بود که نه کلام محمد بود، نه کلام صحابه بود، نه کلام جبرئیل بود، اون کلام الله بود.
بله.
که انسانهای زیادی را در این دایره جمع‌آوری کرد و اونها را یک انسانهای نخبه نمونه گذاشت. برحال امام وظیفه شرعی و قانونی خود را دانستند که در مراحل اول مردم را به اتحاد، به توحید کلمه، به وحدت کلمه دعوت بکنن و در زمان خودشون خوب الحمدلله خوب جریان پیش رفت، با اینکه یک حکومتی ساقط شد، یک حکومتی نوپای رو کار آمد، جنگی باز در دل این حکومت نوپا ایجاد شد. ببینین چنان محبتی ایجاد کرد امام که بچه ها همه شناسنامه هاشون رو دستکاری کردن.
بله.
ما همی رو در صف جبهه های پیامبر داشتیم که پیامبر فرمود مثلا قط این اندازه باشه، عمر 14 باشه، خیلی از بچه های صابر روی انگشتای پایشون تو صف میستدن که قطشون مثلا با یک مرد 30-40 سال برابری بکنه و به جبهه اعزام بشه.
بله.
مادران ما، پدران ما این اتحاد امام را درک کردن، در واقع با اینکه روستایی بودن، کشاورز بودن، بهترین توشه‌ای که داشتن او را حقیقتاً برای جبهه ارسال می‌کردن.
بله.
ما اقوامی داریم که در تایبات و بخش باخر کل خربوزه و همدمان های جنگ را تامین می‌کردن. این همه نشأت از اون کلمه وحدت، از اون کسی که وحدت انجام میده، یا ایوالذین آمنو لما تقولون ما لا تفعلون. مسلمان وقتی میگی عمل کن.
بله.
وقتی میگی عمل کن. بله، امام خودش عمل کرد، باز این چرخه در دست مقام معظم رهبری قرار داده شد، باز ایشان علمای جهان اسلام را دعوت کردن که بر محور حول کلمه دعوت قرآن، کلمه توحید قرآن جمع بشن، تبادل و نظر بکنن. در واقع حدود 20 و چند ساله که به کنفرانس میاییم، کنفرانس اسمش وحدته ولی اونجا جدال فکریه، جدال عقیدتیه، جدال راهکاره.
بله.
ولی در چی؟ خیلی با مهربانی، با یک سوز و گدازی که همه دوست دارن راهکار بدن، انتقاد بکنن، پیشنهاد بدن که این مسئله به سرحد اصلی خود، همچنان که ادیان دیگر به سرحد اصلی خود تلاش میکنند و قرآن ما را توصیه کرده که بیدار باشین، هوشیار باشین. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. زمانی از شما راضی میشه که دین خودتون ول بکنین، اون دین رو پیروی بکنین. و این خوب از محالات انشالله.
بسیار
امام بسیار کار پسندیده انجام دادن و او رو محکم گرفتن و در دل مردم الان ریشه هم دوانده الحمدلله.
خدا رو شکر. خیلی متشکرم آقای یعقوبی از این که گفته های بسیار ارزشمندی رو فرمودید و استفاده کردیم از صحبت های جناب عالی. ممنون و متشکرم.
انشاءالله تو خدا شما خیر بده، همه ما باید محور دو چیز باشیم و اون قرآن و سنت.
انشاءالله
تارکم فیکم الثقلین، کتاب الله و عترتی، کتاب الله و اهل بیتی، کتاب الله و سنتی. السلام علیکم و رحمت الله.
درود بر شما، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون. سلام باشید.
گفتگو کردم با جناب آقای مولوی خیرالله یعقوبی، مدرس مدرسه علوم دینی قره‌تپه گلستان. از شما پرسیدیم که پیام مهم هفته وحدت اسلامی چیست؟ گزینه اول تشکیل امت واحده اسلامی و گزینه دوم خونسازی توطئه های دشمن. سامانه پیامکی 301035 در اختیار شما شنوندگان عزیزه. ببینیم نظر شما چیه؟ صفر 916-54-08-4 شماره آخرشون گفتن گزینه اول. ضمن تبریک هفته وحدت، دوست دیگری با شماره 0938-68-24-4 شماره آخرشون، ایشون هم تشکیل امت واحده اسلامی یعنی گزینه اول رو انتخاب کردن، ولی گفتن که خونسازسازی توطئه های دشمن هم میتونه یکی از گزینه های مورد نظرشون باشه. یه پیامک دیگه هم بخونم بریم سراغ موضوع بعدی. 0922-74-39 گفتن خونسازسازی توطئه های دشمن. و اما موضوع بعدی، جشنواره خورشید فرصتی برای تعامل رسانه‌ای. ببینیم که البته با گفتگو با آقای محمد آقاسی مدیر کل دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌های وزارت ارشاد و دبیر کمیته داوران جشنواره خورشید تا لحظات دیگر گفتگو خواهم کرد و اطلاعات بیشتری رو از ایشون دریافت خواهیم کرد. الان پشت خط هستن ایشون. بله آقای آقاسی، سلام عرض می‌کنم، روزتون بخیر.
آقا خانم گرامی گرامی، عرض سلام دارم خدمت سرکارالی و همه شنوندگان عزیز این برنامه، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم از اینکه وقتتون رو با ما سهیم شدید. آقای آقاسی، ابتدا از جشنواره خورشید و اهداف این جشنواره برای ما صحبت بکنید و اینکه حضور بانوان در این جشنواره به چه صورت بوده.
عرض کنم خدمتتون که این برای اولین بار هستش که در کشور این جشنواره با ابعاد اینچنین داره برگزار میشه. اوایل امسال بود که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فراخوانی رو داد و اعلام کرد که یه همچین جشنواره میخواد برگزار بکنه.
بله.
البته در حد یک خبر بود، در حوالی مرداد ماه بود که از پوستر جشنواره رونمایی شد و خب تبلیغات به صورت گسترده تر انجام شد و حدود یک ماهی هم زمان داده شد که ما آثار رو بتونیم از سراسر کشور و همینطور دیگر کشورهایی که تمایل دارن در این جشنواره شرکت بکنن داشته باشیم. با توجه به درخواست‌هایی که صورت گرفت، یک چند روزی، یک دو هفته هم تا میانه شهریور تمدید شد این زمان و خب یه مقداری در نهایت کار داوری رو برامون دشوار کرد، چون باید توی زمان کمتری آثار رو ما بررسی می‌کردیم. به لطف خدا بیش از 200 اثر به دبیرخانه جشنواره رسید که دوستان من تلاش کردن اونها رو قربال بکنن تا به دست داوران برسه. از بیش از 40 کشور دنیا و حدود 100 زن برتر رو ما در مشهد مقدس داریم میزبانی میکنیم با همکاری شهرداری محترم شهر مشهد که بتونیم امروز بعد از ظهر برندگان این جشنواره رو به سمع و نظر همه عزیزان و ملت ایران برسیم. مبنای جشنواره هم این بود که یک خط ایران حراسی پس از دو دهه تلاش برای اسلام حراسی در دنیا طی یک دهه گذشته ما دیدیم داره اتفاق میفته. یکی از وجوهی که این ایران حراسی داشت طی میکرد این که وضعیت زنان در ایران وضعیت نابسامانیه و اونها امکان پیشرفت ندارند و یا از اینکه یک فضایی برای زنان مفرمش امتناعی در کشور وجود داره.
بله.
این جشنواره در حقیقت یک مبنای یک سکویه برای اینکه همچین نگاهی رو ما بتونیم تا جایی که میتونیم تغییر بدیم.
بله. و اینطور که من متوجه شدم تا امروز پایان جشنواره رو اعلام کردن.
بله. ما از پری روز مهمانانمون دارن وارد ایران میشن، بخششون در تهران میزبانی کردیم، بخش به طور مستقیم مشهد مقدس مشرف هستن. برنامه‌هایی رو داشتیم براشون، عرض کنم به شما که یه بازدیدهایی بوده، حالا چه بازدیدهای علمی چه بازدید از اماکن تاریخی و خب امکان زیارت حرم حضرت سامان الحجت علیه السلام رو داشتن. از امروز صبح پنل‌های علمی